مجله اقتصادی
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز مجله اقتصادی، امید که تا این لحظه از روز جمعه را به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. به اتفاق همکارانم حدود نیم ساعت در خدمتتان هستیم با بررسی مهمترین تحولات اقتصادی هفته. اما نخست عناوین مهم هفته. نشست کمیته صندوق بازسازی افغانستان در کابل. افزایش صادرات برق تاجیکستان به افغانستان. و مشارکت و سرمایه گذاری هند در بندر چابهار. این هفته نشست کمیته رهبری صندوق بازسازی افغانستان با حضور نهادها و سفرای کشورهای تمویل کننده، اکیل حکیمی وزیر مالیه و رئیس بانک جهانی برای افغانستان در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. بخش اعظم کمک‌های صندوق بازسازی افغانستان که حدود 37% مجموع کمک‌های به افغانستان را تشکیل می‌دهد، در بخش‌های کاهش فقر، ارائه خدمات، سهم‌سازی شهروندان که شامل برنامه‌های صحت، معارف و میثاق شهروندی می‌گردد، تخصیص داده می‌شود. با توجه به اینکه سال‌های طولانی است در نشست‌ها و کنفرانس‌های متعدد کمک‌های زیادی به افغانستان سرازیر می‌شود، اما تا کنون این کمک‌ها نتوانسته است تأثیر چندانی بر وضعیت مردم داشته باشد. در همین رابطه گفتگویی داشتم با محترم دانشیار، کارشناس مسائل اقتصادی افغانستان، و از وی پرسیدم که چرا تا کنون کمک‌های خارجی نتوانسته است تأثیر چندانی بر وضعیت مردم داشته باشد، که وی در پاسخ گفت:
پروژه‌هایی که ایجاد شده، پروژه‌هایی که تا این حال کار شده، کدام یک از اینا تولیدی بوده؟ کدام یک از اینا تانست مواطن استخراج کنه؟ کدام یک از اینا تانست حالت بهبود وضعیت کنونی افغانستان تأثیر کنه؟ ما همیشه همه چیز را با یک هزینه بزرگی پرداختیم، بنان این باعث شده که گراف هزینه ما بالا بره و ما نتانیم همیشه کمر خود را راز کنیم. مثلا اگر سرک ساختیم، کانال از او یا همون کانالیزیسیون از او به صورت درست ترتیب نشده و سرک دوباره بعد یک سال با پروژه‌ای که بوده ناکام شد و دوباره سرک از بین رفت. یا اگر کلینیک جور کردیم، در محیطی جور کردیم که اصلا آن محیط دارای شرایط و یا بهبود وضعیتی نیست که ما با او کلینیک بسازیم یا مکاتب ایجاد کنیم که مردم اشتراک کنند. بنان و موضوع عمده و بیشتر از این، بیشتر عملیات یا فعالیت های کشور افغانستان مثل از این شارگونه بوده تا عملی. بنان هر دینا چونین بوده، هر جا جنگ بیشتر، پول بیشتر. بانک جهانی و کشورهای متحده و کشورهایی که ما را همکاری کردن، اینا اقتصاد افغانستان از حالت تولیدی، از حالت انقلاب صنعتی، از حالت انقلاب زراعتی کشیدن و به یک حالت آوردن که به نام اقتصاد جنگی باشه. بنابراین تمام فعالیت های اقتصادی ما سرپوش سیاسی گرفت و زمانی که اندک تنش ها کاهش پیدا کرد و به حالت عادی نیمه تمام یا به حالتی که اصلا قابل قبول مردم نبود و قابل قبول از کشورهای کمک کننده و یا دولت مردان بود، دست از فعالیت های سیاسی برداشتن و پروسه سیاسی از اینا تکمیل شد و اهداف اقتصادی رو ناتکمیل رها کردن. بنابراین در این که هم منابع از بین رفت، هم سرمایه گذاری هم از بین رفت، هم نیرو بیکار شد، این کمک ها ما را نتانست به یک هدف عالی برسانه. بنابراین ما در طبق ایسایی که قبلا ارائه شد 54% ما زیر خط فقر داریم، در حالی که با گفته نفر اول آمریکا که اوباما بود در سال 2013 و 14 که وقتی که ختم بود داریو 1 تریال و بعد از او با گفته سنای 3 تریال و با گفته نفر اول یا جناب آمد کرده به حساب بیش از او به افغانستان دولت آمریکا و کشورهای کمک کننده صندوق وقت بین الملل اینا همه همکاری و کمک کردن، مگر تنها ماهی را دادن ماهیگیری را ندادن. معادن بزرگ ما دارن استخراج نشد، راه های مواصلتی ما ترتیب نشد، عامل بزرگ تولیدی ترتیب نشد و افغانستان با حالت مصرفی بدبختانه باقی مانده. پس بنابراین هر چند اینا کمک کنه، زمانی که کمک های از اینا قطع شد و زمانی که اینا برای ما ماهی ندن، بازم این مردم افغانستان از حالت فقر نجات یافته نمیتونن. امروز که میبینیم چالش های ما بیشتر و بیشتر شده و حالت بد اقتصادی، حالت بد سیاسی، حالت بد اجتماعی به تمام مردم رخ داده و تمام مردم روز به روز میبینیم باهای دلار، باهای نرخ‌های دیگر در مقابل افغانی افزایش میکنه. متاسفانه اقتصاد افغانستان در حالت رکود و بالاخره بحران ما در خواهیم دید.
دکتر عبدالله رئیس اجرایی افغانستان با رئیس جمهور تاجیکستان در شهر دوشنبه دیدار کرد. دکتر عبدالله در این دیدار گفت که افغانستان خواهان گسترش و تحکیم روابط میان دو کشور افغانستان و تاجیکستان است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در این دیدار گفت که کشورش در نظر دارد تا میزان صادرات برق خود را به افغانستان افزایش دهد. آقای رحمان وعده افزایش صادرات برق تاجیکستان به افغانستان را داد و ابراز امیدواری نمود که در عملی ساختن و اجرایی شدن این طرح گام‌های مؤثر و عاجل برداشته شود. در همین حال رئیس جمهور ترکمنستان در دیدار عبدالله گفت که افغانستان از دوستان و همسایگان نزدیک ماست. عبدالله در این دیدار گفت کمک‌های ترکمنستان به برنامه‌های بزرگ منطقه‌ای و برنامه‌های مانند فراهم کردن برق در مناطق مرزی بسیار قابل تقدیر است. در رابطه با ضرورت همکاری‌های اقتصادی افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی، همکارم نظر احمد شهیبی کارشناس اقتصادی را پرسید.
از اونجایی که افغانستان در زیادتر به اقلام وارداتی کشور پاکستان بود و رابط تجارتی افغانستان متمرکز با کشور پاکستان بود، اما در این آخر دولت شده تا افغانستان زمین متکی بودن به خود آزاد بسازه و گسترش روابط با کشورهای آسیای میانه این سبب میشه تا در بحث اقتصادی افغانستان آهسته روابط خود با کشورها افزایش بده و این افزایش این روابط باعث میشه تا افغانستان متکی به یک کشور و دو کشور باشد در روابط تجارتی.
خب شما به گسترش روابط تاکید کردین، چه باید شد تا روابط اقتصادی در بین کشورهای منطقه به ویژه افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی افزایش پیدا بکنه؟
یک مسئله مهم و اهمیت کشورهای آسیای مرکزی باید مطمئن باشند تا فعالیت های گروه های راسفگن در سرحداتشان در افغانستان کاهش پیدا کرده باشد. و از جانب دیگه اگر ما تحلیل کنیم، یعنی کشورها میخواهند که بیشتر با افغانستان حال روابط خود زیادتر ببرد، این ترس از گروه های توریستی منطقه با تمرکز هستند و این روابط اونا امید میبرن که این روابط سبب شود تا افغانستان و عامیانش کوشش کنند تا امنیت در این مناطق بیشتر باشه و این امنیت بیشتر سبب نشه تا این کشورها خود بیشتر بسازد. افغانستان از نظر اقتصادی ظرفیت های دوکوی فراوان داره و به خاطر ثبات اقتصادی در یک کشور بخص افغانستان و سایر کشورها، این کشورها مکلف هستند تا رابط اقتصادی خود در مختلف کشورهای منطقه گسترش بدن، یعنی اقتصادی در منطقه یکی از عواملش میتونه امو پیمانه اقتصادی بین کشورها باشه و افغانستان با امو ظرفیت های بلقوی اقتصادی در بخشای مختلف میتونه که زمینه جلب سرمایه گذاری را به کشورهای آسیای مرکزی فراهم بسازه.
تشکر از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما را همراهی فرمودید. این هفته وزیر کشتیرانی هند اعلام کرد که با وجود تحریم‌های آمریکا علیه ایران به سرمایه گذاری در بندر چابهار ادامه می‌دهد و این بندر به قطب ترانزیت افغانستان، آسیای مرکزی و منطقه تبدیل خواهد شد. بندر چابهار این امکان را به هند می‌دهد تا به افغانستان معصور به خشکی و سرشار از منابع طبیعی دسترسی داشته باشد و مسیرهای تجاری را به ارزش میلیون‌ها دلار برای دهلی باز کند. این در حالی است که در حال حاضر تجارت دوجانبه هند با کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان کاملاً وابسته به مسیری است که از پاکستان می‌گذرد و در نتیجه غالباً از روابط خصمانه هند و پاکستان متأثر می شود. در همین رابطه گفتگویی داشتم با محترم رفیق احمدیار، کارشناس مسائل اقتصادی، و اهمیت بندر چابهار را برای اقتصاد افغانستان پرسیدم.
به حقیقت که چابهار به عنوان یک بندر آبی که نزدیک به افغانستان از اهمیت بالای برخورداره. به همین اهمیت بود که از جمله اولین اقدامهایی که انجام شد و اولویت قرار گرفت تنظیم قراردادهای تجاری و ترانزیتی با جانب جمهوری اسلامی ایران بود و همچنان قراردادهای سه‌جانبه که بنای از این قراردادها مان با جانب جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند منعقد شد. و درستی وزیر تجارت کشتیرانی هند گفته که میتونه چابهار به عنوان یک قطب ترانزیتی منطقه باشه. اهمیت بسیار بالایی دارد، موقعیت دریایی، عمق کشتیرانی ها به اینها، عمق آبی که کشتیهای بزرگ میتونن به پهلو بگیرن، اهمیت عزیز چند برابر کرده. به درستی وزیر تجارت وزیر کشتیرانی هند گفته که با وجود تحریم‌های ایالات متحده کار در بندر چابهار ادامه میدیم. عزمی که دولت افغانستان داره در رابطه با تحریم‌ها، خب یک کشور سالس تحریم شده، افغانستان نباید تحریم باشه، تجار افغانستان نباید تحریم بشن، مردم افغانستان نباید تحریم بشن. دولت افغانستان قادره، امکان داره که با لابی‌هایی که داره با شیوهای بین‌المللی خود به تماس بشه و افغانستان از این تحریم‌های کشور سالس استثناء قرار بده، چون ما که کشور محاط به خشکی هستیم و این کشور وان به خشکی وان راه نزدیک ما چابهار هست. قطعا اگر اهمیت زیادی داره باشه چابهار، هم برای روابط اقتصادی، به رونق اقتصادی افغانستان، به رونق تجارت افغانستان، و هم میتونه مثلا کشور هند به افغانستان و آسیای میانه گره بده. اینا هم از اهمیت بسیار بالای برخورداره و به یقین این کار میتونه بکنه. از کزم اگر عزم جدی در جانب افغانستان هم وجود داشته باشه، مردم افغانستان و تجار افغانستان از این منفعت میتونن مستفید بشن. We'll be right back.
افغانستان موافقتنامه همکاری در مورد احداث و بهره برداری پایپلاین انتقال گاز و همکاری‌های علمی و تکنیکی را با اداره جیولوژی تاجیکستان به امضا رسانید. در خبرنامه مطبوعاتی وزارت معادن و پترولیوم آمده است که این موافقتنامه ها بر بنیاد یادداشت تفاهم سال 2012 میلادی بین وزارت معادن و پترولیوم دولت افغانستان و وزارت صنایع و انرژی دولت تاجیکستان پیرامون انکشاف همکاری های درازمدت جهت انتقال گاز افغانستان با ظرفیت های جدید گازرسانی دولت افغانستان و با نظر داشت این که دولت افغانستان مائل به جذب سرمایه گذاری در ساخت و ساز خط لوله گاز از میدان های گازدار افغانستان و انتقال گاز طبیعی به مصرف کنندگان در تاجیکستان می باشد امضا شده است. در همین رابطه گفتگویی داشتم با محترم سیف الدین سیحون، کارشناس اقتصادی، و نظر وی را در رابطه با اهمیت انتقال گاز افغانستان به تاجیکستان پرسیدم.
یک پیشینه یه همکاری وجود داشت که افغانستان در حدود 60% اسعار خود از طریق صدور گاز به اتحاد شوروی ثابت دریافت میکرد و از این طریق یک منبع تمویل بودجه افغانستان بود. در حال حاضر اگر اکتشاف منابع نفت و گاز افغانستان صورت بگیره، هرچند که مقدار در شرایط کنونی مقدار بسیار زیاد نیستند که برای صادرات و برای مثلا انتقال مطرح باشند، اما در حال حاضر چون افغانستان کشوری هست که نیازمند وجوه مالی هست، از این بابت میتونه که با استخراج گاز و همچنین صدور یزو به کشورهای منطقه مخصوصا تاجیکستان درآمد کسب کنه و سود همکاری های منطقوی و سود تجارت منطقوی به انجامه. ولی در حال حاضر باور من است که افغانستان باید یک مقدار روی سرمایه‌گذاری های خود یا روی جاده زیرساخت های لازم برای استخراج منابع نفت و گاز خود یک مقدار به شکل کارشناسانه تر عمل کنه. در حال حاضر بیشتر افغانستان به دنبال پروپاگاندا و تبلیغات این مسائل است. در عمل متاسفانه تاکنون اقدامات عملی برای استخراج این منابع اقدامات عملی صورت نگرفته. چین و کشورهای دیگه ایم که هم در راستای اکتشاف منابع افغانستان قرار داد کردند، تا کنون دست به بهره برداری و عملیات استخراج دست نزدن و از این بابت افغانستان تا کنون در قدمه های بسیار بسیار ابتدایی این مراحل قرار دارد.
با توجه به اینکه خب صفحات شمال افغانستان از منابع غنی گاز برخورداره و همگونه که شما هم اشاره کردین، برخی از شرکت های خارجی با افغانستان قرارداد امضا کردن برای استخراج گاز افغانستان، چرا تا حال افغانستان موفق نبوده که بتونه گاز خود استخراج کنه و به کشورهای همجوار مثل تاجیکستان منتقل کنه؟
اولا خود قراردادهای بسیار زیاد معیاری صورت نگرفته با کمپانی ها و شرکت هایی که اونا در زمینه استخراج و اینا تجربه دارن و همچنین بسیار زیاد مؤثر هستن. این در حقیقت شرکت های بزرگی گاه مایل نبودن به دلیل اینکه از نظر حجم و از نظر امکان بهره برداری اینا منابعی نیستن که شرکت های بزرگی چند ملیتی و شرکت های مثلا مؤثر جهانی وارد پروژه ها و فعالیت های کوچک شوند. از این در افغانستان در گیری همکاری های منطقه‌ای محدود است که کشورهای مانند چین و هند و اینا در بخش های معادن افغانستان سرمایه‌گذاری میکنند که اینا تجربه بهره برداری از این منابع را متاسفانه به اون شکل مؤثر ندارند. یک جهت دومش هم متاسفانه جغرافیای جنگ افغانستان روز به روز فراگیرتر و مثلا همگیرتر شده، از این بابت برای استخراج منابع نفت و گاز و همچنین اکتشاف اینا یکم محدودیت ها وجود داره، محدودیت های امنیتی. ولی عمدتاً به باور من محدودیت های عمدتاً تکنیکی اقتصادی وجود داره در کل که اینا نتوانستن که با کمپانی ها و شرکت های مؤثری که اینا تجربه غنی بهره برداری مؤثر از اینا دارن اینا قرارداد را اجرا کنن. در حال حاضر سالها میگذره و حرفای زیاد روی مباحث گفته میشه، اما در عمل بسیار فعالیت هایی که بسیار به شکل مؤثر صورت گیره تا کنون در این راستا صورت نگرفتن و دلایلش هم مطالعات تکنیکی اقتصادی که پیچیده هست و اینا زمانگیر هستن و ناامنی های بسیار فراگیر و همچنین یک نوع سوی مدیریت در دستگاه های اصطلاح مدیریتی افغانستان که وزارت خانه های افغانستان مخصوصا وزارت منابع نفت و پترولیم یا معادن پترولیم یعنی یک وزارت خانه است که در حقیقت کادری لازم و ظرفیت لازم برای این قراردادها و مدیریت منابع ندارد. بیشترین معادن افغانستان، معادن جامد، سنگ‌های قیمتی افغانستان در حال تاراج و در حال رهبرداری توسط عوامل حراس افغان و نیروهای اصلاح مخالفین دولت هستند و منابع اینا هم مستقیما بر منابع تمویل حراس افغانی می انجامند. از این باید افغانستان متاسفانه تاکنون در مدیریت منابع خود هیچ نوع توفیق هیچ نوع موفقیت نداشته، بیشتر در دست گروههای غارتگری محلی و منطقوی قرار دارند و از این باید افغانستان بسیار ارزش از دست می دهد.
خب تشکر میکنیم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما را همراهی کردید. این هفته دفتر اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد از کمک 17 میلیون دلاری آن سازمان برای مبارزه با خشکسالی در افغانستان خبر داد. مقامات سازمان ملل گفتند که اگر اقدام‌های سری به تعدادی از افراد آسیب دیده صورت نگیرد، به صورت تصاعدی خطر و عمق فاجعه افزایش خواهد یافت. مسئولان همچنان از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان خواستند تا آنان را اجازه دهند که فعالیت‌های کمک رسانی را انجام بدهند. این کمک 17 میلیون دلاری در بخش خرید غذا از بازارهای محلی، آبرسانی به وسیله تانکر به روستاها و مدار شبکه آبرسانی استفاده خواهد شد. خشکسالی در افغانستان در حدود 2 میلیون نفر را در بخش‌های شمال و غرب این کشور متضرر ساخته است. در همین حال گرم شدن هوا و کمبود انرژی برق مشکلاتی را نیز برای شهروندان افغانستان بخصوص ولایات جنوبی این کشور به وجود آورده است. در همین زمینه توضیحات بیشتر را از همکارمان آصف شینواری بشنوید.
سلام به شما. همونطوری که شما اداره کردین، ولایت ننګرهار در شرق افغانستان یکی از گرمترین مناطق در افغانستان شمرده میشه. در ماهای سرطان و اسد که فعلا ماه سرطان نو آغاز شده، درجه حرارت به نزدیک به 50 درجه میرسه و طبیعی است شهری که برای حدود 40 الی 50 هزار نفر ساخته شده باشه و در حال حاضر به او 1 میلیون جمعیت زندگی بکنند، طبیعی است که به محیط تاثیرات منفی داره. در ولایت ننګرهار یک بند برق عادی به نام درونته وجود داشت که 50 سال قبل ساخته شده. در ابتدا ظرفیت از 11 مگاوات بود و علاوه به نسبت از اینکه خیلی استهلاک شده، ظرفیت 6 الا 8 مگاوات تولید برق داره. با وجود اینکه بالای از این بسیار مصارف هم صورت گرفت تا ظرفیت از این بالا بره، اما متاسفانه از 8 مگاوات بالاتر ظرفیت پیدا نمیکنه. ای به هیچ صورت برای شهروندان جلال آباد که پایت نمی کنه. بر اساس احصایه ریاست برق ننګرهار برای شهر جلال آباد به جمعیت شهر جلال آباد بین 40 تا 50 مگاوات برق نیاز است. روی امین منظور 2 سال قبل برق نغلو که در برای کابل ساخته شده بود به شهر جلال آباد و شهرهای مهترلام تمدید شد که بالاخره 30 مگاوات برق به شهر جلال آباد داده شد و فکر میکنم 10 مگاوات دیگر هم به شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان داده شده. بنان شهروندان جلال آباد وی که از اطراف هم که به نسبت جنگ ها مردم به شهر کوچیدن، ازدحام مردم چند برابر افزایش یافته، جاده های شهر خودتر است، ترانسپورت بیشتر شده، حرارت بیشتر تولید میشه، این همه مشکلات ها سبب شده که شهروندان جلال آباد در این روزها در این موسم سال که گرمترین موسم است زندگی و مشکلات جدی داشته باشند.
خب همچنان با مجله اقتصادی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. نصیر احمد نور سفیر افغانستان در ایران گفت توافق کلی میان کابل و تهران روی مسئله آب انجام شده است. و ای افسود مباحث مربوطه به رودخانه هیرمند، خشک شدن هامون و تالابها و نیز هریرود از جمله مسائلی است که در مورد آن تفاهم کلی صورت گرفته و مورد قبول طرفین است. و ای گفت اشکال و مسئله در مورد حقابه هیرمند وجود ندارد و دو کشور بر مفاد مائده آبی هیرمند پایبند هستند. امور ساختمانی 22 پروژه برنامه میثاق شهروندی به هزینه بیش از 30 میلیون افغانی در ولسوالی چارکنت ولایت بلخ افتتاح گردید. این پروژه ها شامل شبکه های آب آشامیدنی می باشد که با اعمار پروژه های مذکور مشکلات 1780 خانواده از نایی کمبود آب آشامیدنی صحی برطرف خواهد گردید. بخش 232 کیلومتری از جاده کمربندی افغانستان که قرار است شهرهای بزرگ این کشور را به یکدیگر متصل کند با گذشت 12 سال همچنان ناتمام مانده است. بر اساس گزارش سازمان جهانی سیگار در این مدت تنها 15% از جاده قیصر لامان پیشرفت داشته و 1/3 بودجه این کمربندی نیز به مصرف رسیده است. بازرسان وضعیت وخیم امنیتی افغانستان و همچنین دیگر مشکلات متعارف از جمله ناتوانی پیمانکاران محلی و فساد را دلیل عدم تکمیل این پروژه می دانند. بانک توسعه آسیایی در سال 2006 میلادی 721 میلیون دلار را برای احداث این جاده اختصاص داد و بر اساس گزارش ها تا پایان سال 2017 میلادی 249 میلیون دلار از آن بودجه هزینه شده است. اگر هزینه 249 میلیون دلاری این پروژه را بر 31 کیلومتر جاده احداث شده تقسیم کنیم، ساخت هر کیلومتر از آن بیش از 8 میلیون دلار هزینه برداشته است. خب تقدیر و تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز مجله اقتصادی که تا این لحظه ما را همراهی کردید. به اتفاق همکارانم جمعه خوشی را برای شما آرزو میکنم و تا هفته بعد و دیدار تازه همه شما را به خداوند بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.